بنیاد فرهنگی مهرگان تقدیم می کند. مجموعه تاریخ جهان، تفتیش عقاید، نوشته دیبورا بکرش، ترجمه مهدی حقیقتخواه، نشر ققنوس، گوینده فرید حسینی. بخش اول، برپایی تفتیش عقاید. در پایان قرن 12 کلیسای کاتولیک با مرکز آن در روم مهمترین نهاد سیاسی و دینی در اروپا بود. به سخن تاریخدان کارل استفنسن، دستگاه پاپی در آستانه برپایی نظام دین سالار رومی از طریق درآمیزی رهبری روحانی با ریاست دنیوی جهان مسیحی بود. پاپ با حمایت کاردینال ها، اسقف ها و نمایندگان دیپلماتیکی که سفیران پاپ به شمار می رفتند در امور دینی اروپا نقش بسیار مهمی ایفا می کرد. پاپ از طریق شوراها یعنی نشستهای رهبران کلیسا عمل می کرد و در مورد شعائر دینی، حکومت روحانیان، امور مالی کلیسا و امور مربوط به سنت‌های دینی سیاست گذاری می کرد. پاپ نه تنها بر قلمرو پاپی فرمان می راند بلکه با بی‌پروایی در امور سیاسی اروپا مداخله می کرد. پادشاهان را در سرزمینی که اکنون آلمان است عزل می نمود و در مناقشات پیاپی بین پادشاهان فرانسه و انگلستان از اقتدار خود در جهت تسلط بر یک طرف و سپس طرف دیگر استفاده می کرد. فرمان روایان لهستان، مجارستان، پرتغال، آراگون و دانمارک خود را واسالها یا خدمتگزاران پاپ می دانستند. قدرت پاپ تا کلیساهای محلی امتداد می‌یافت و این کلیساها در زندگی تقریبا همه کس در اروپا نقش بازی می‌کردند. به جز جمعیت قلیل یهودیان و عرب مغربی در اسپانیا، همه مردم در جامعه کاتولیک پا به دنیا می‌گذاشتند و این جامعه در قرن 12 هیچ رقیبی نداشت. قدرت پاپی در معرض تهدید. اما هنگامی که پاپ و دیگر رهبران کلیسا از این موضع محوری و بسیار قدرتمند برخوردار بودند، می دانستند که قدرتشان ممکن است به آسانی به چالش کشیده شود. در همین زمان نیز کلیسا مورد انتقاد قرار داشت و در برخی نواحی مردم داشتند به عقاید مذهبی دیگر و تازه تر روی می آوردند. کلیسای کاتولیک این عقاید را بدعت‌گذارانه تلقی می کرد. دیدگاه های بدعت‌گذارانه یعنی عقاید مذهبی که با مواضع اعتقادی کلیسا تفاوت چشمگیری داشتند، اشکال بسیاری به خود می گرفتند. بدعت‌گذاران ممکن بود در ماهیت تثلیث، الوهیت عیسی یا انسان بودن او، اعتبار باروری مقدس و باکرزایی شک کنند. یا این پرسش را مطرح کنند که آیا کشیش مغضوب کلیسا باز هم می تواند به انجام وظایف دینی بپردازد؟ آنها ممکن بود حتی اختیار پاپ را در سخن گفتن به نمایندگی از تمام کلیسا به چالش بکشند. دستگاه پاپی به ویژه از هر دیدگاه مذهبی که اقتدارش را نادیده می گرفت وحشت داشت. اگر چنین دیدگاه های مقبولیت عمومی پیدا می کردند، کلیسا قدرت برانگیختن مردم را از دست می داد. پاپ از آن نیز می ترسید که پادشاهان با هواداران این دیدگاه ها همراه شوند و بکوشند اقتدار کلیسا را در هم شکنند. چنین دگرگونی هایی ممکن بود تمام جنبه های زندگی چه سیاسی و چه دینی را آشفته سازد. تمام بدعت‌گذاری ها بد تلقی می شدند چون استیلای کلیسای روم را تهدید می کردند. به همین دلیل بود که بدعت‌گذاری تهدیدی همتراز خیانت تلقی می شد. عضویت در فرقه‌ای بدعت‌گذار چه از نظر دولت و چه از نظر کلیسا جرم محسوب می شد. خیانت به معنای ترک وفاداری شخص نسبت به فرمانروا یا دولت تلقی می شد و به بدعت‌گذاری به مثابه خیانت نسبت به تعالیم خداوند نگریسته می شد. پس بدعت و خیانت می بایست مجازات یکسانی داشته باشند. مجازات خیانت به طور سنتی مرگ بود، پس عقیده بر این بود که این مجازات برای بدعت‌گذاری نیز سزاوار است. کلیسا به منظور تثبیت اختیار خود برای تقاضای مجازات مرگ به تدریج حق مداخله در زندگی دنیوی مردم را به خود داد و آزادی‌های مدنی، دارایی و حتی جان کسانی را که بدعت‌گذار تلقی می‌کرد می‌گرفت. باید خاطر نشان کرد که کلیسا همیشه صورت ظاهر را حفظ می‌کرد و ترتیبی می‌داد که اعدام‌هایی در ملأ عام به نام دولت و به دست مقام‌های کشوری انجام شود. اما قابل انکار نیست که بسیاری از متهمان به بدعت‌گذاری در جریان بازجویی یا در دوران زندان به دست دستگاه تفتیش عقاید کشته شدند. کاتارها. نخستین نشانه های تب ضد بدعت‌گذاری که به تفتیش عقاید تبدیل شد در اواخر قرن 12 نمایان شد و آن هنگامی بود که دستگاه پاپی از ظهور یک فرقه مذهبی در ناحیه‌ای از جنوب فرانسه به نام لانگدوک با خبر و هراسان شد. گروه‌های از مردم که خود را کاتار می‌نامیدند مدعی بودند که آنها به مسیحیت راستین نخستین عمل می‌کنند، درست به راه روشی که عیسی آموخته و بعدها به صورت کلیسای کاتولیک یا فراگیر نهادینه شده بود. کاتار اقتباسی از واژه یونانی کاتاروا به معنای خالص و پاک است. کاتارها در جذب نوکیشان کارایی داشتند، چون رهبران مذهبیشان به نواحی روستایی سفر می کردند و آیین خود را در میان دهقانان می پراکندند. از این رو آرای آنها را نخست بسیاری از مردم بی‌نوا و بی‌سواد پذیرا شدند. به هر حال کاتارها اهمیت زیادی پیدا کردند و فلسفه‌شان به ویژه در شهرهای چون تولوز، آژن، بزیه و آلبی پیروان گسترده‌ای یافت. هزاران نفر به کاتارها پیوستند و بسیاری از نوکیشان افراد ثروتمندی بودند. به ویژه این کاتارهای شهرنشین ثروتمند اقتدار کلیسا را مورد تهدید قرار می‌دادند، چون به لحاظ سیاسی فعال بودند و مانند خود کلیسا نیرویی بودند که باید در امور مالی و دیپلماسی به حساب می‌آمد. کاتارها در واقع بدعت‌گذارانی بودند که به برخی از عقاید اساسی کلیسای کاتولیک پایبند نبودند. مثلا به ارزش روحانی شعائر کلیسا نظیر عشای ربانی اعتقاد نداشتند. همچنین قبول نداشتند که عیسی ناصری پسر خداست. کاتارها عقیده داشتند که رهبران خود آنها، مبندگانی که آنها را الگوی کامل می‌نامیدند، باید از قواعد انضباطی سختگیرانه‌ای پیروی کنند. این الگوهای کامل زندگی بسیار زاهدانه‌ای داشتند، از جمله مجرد باقی می‌ماندند و با رژیم غذایی بسیار محدود گیاهی گذران می‌کردند. اینان چنان سطحی از پارسایی را نمایان می‌ساختند که کشیشان محلی که اغلب کاملاً آشکارا تسلیم وسوسه گوشت می‌شدند، همچنین اسقف‌های ثروتمند و پرمدعا در مقابل با آنها ناشایسته به نظر می رسیدند. کاتارها عقیده داشتند که فرد معمولی در لحظه مرگ می تواند کامل شود و به بهشت راه یابد. کسانی که به کمال دست نمی یافتند به زندگی در کالبد حیوانات پستر محکوم می شدند، چرا که کاتارها مفاهیم کاتولیکی برزخ و دوزخ را قبول نداشتند. کلیسا از اینکه کاتارها در میان مردم لانگدوک پیروان زیادی پیدا کرده بود احساس خطر می کرد. کلیساهای این ناحیه خالی بود و پیشکش‌های با آنها داشت قنج می‌شد. تفتیش عقاید اسقفی. همین که عقاید کاتاریستی مورد پذیرش واقع شد، بسیاری از رهبران محلی غیر مذهبی به پشتیبانی تاکتیکی از این عقاید پرداختند و از مردان مقدس کاتاریست حمایت سیاسی کردند. برخی از اشراف محلی نظیر ریموند کنت تولوز نیز که پایگاه سیاسیشان در مرکز ناحیه‌ای بود که تحت تأثیر بدعت‌گذاری کاتاریستی قرار گرفته بود، از این عقاید مذهبی تازه تأثیر پذیرفتند. طبیعی به نظر می رسید که ریموند و دیگران از کاتارها حمایت کنند، در حالی که کاتارها پشت سر هم مورد حمایت همسایگان ثروتمند آنها قرار می گرفتند. این از آن نوع پیشامدهایی بود که کلیسا بیش از همه از آن وحشت داشت. اتحاد سیاسی با بدعت‌گذاری عامه پسند که میتوانست پایه‌های اقتدار روم را سست کند، این وضع را نمیشد تحمل کرد. اقدام علیه کاتارها و حامیان آنها ضروری بود. کاتارها داشتن تمام نظم اجتماعی را که کلیسا جز ناگسستنی آن را تشکیل میداد مورد حمله قرار میدادند. هیچ جامعه‌ای که به ارزش‌های خودش ایمان داشت اینگونه انتقاد علنی را تحمل نمیکرد و با این نوع بدعت‌گذاری تندروانه از همان آغاز پیدایشش نه صرفا به مثابه نوعی خطا و لرزش بلکه به عنوان نوعی جرم برخورد می شد. این اینوکنتیوس سوم یکی از مقتدرترین پاپ های قرون وسطا تصمیم گرفت علیه بدعت‌گذاران در جنوب فرانسه دست به اقدام بزند و آنها را روباهای کوچکی که تاکستان ها را ویران می کنند نامید. در آغاز کلیسا کوشید برای جلوگیری از رشد کاتاریسم از اسقف ها استفاده کند. از این صاحب منصبان منطقه کلیسا خواسته شد بر تعداد موعظه‌ها و سفرهای رسمی خود به نواحی تأثیرپذیر بیفزایند. همچنین آنها را ترغیب کردند که بکوشند الگوهای کامل را دستگیر کنند. برای این منظور از اسقف‌ها خواسته شد در پی یافتن شواهدی باشند که نشان دهنده چگونگی حمایت رهبران سیاسی محلی از الگوهای کامل و شاید حتی پنهان کردن آنها باشد و بتواند جرم آنها را آشکار سازد. از آنجا که واژه بیشاپ یا اسقف از واژه یونانی اپیسکوپوس یا ناظر مشتق می شود، این مرحله ابتدایی جنگ دستگاه پاپی با بدعت‌گذاری تفتیش عقاید اسقفی یا نظارتی نامیده شد. این اقدام اینوکنتیوس کار تازه‌ای نبود. سلفش پابلو کیوس سوم در سال 1184 اعلام کرده بود که لازم است اسقف‌ها هر ساله در قلمرو یا حوزه نظارتی خود به تفتیش و تحقیق در مورد رشد بدعت‌گذاری بپردازند. لوکیوس همچنین دستور داد که همه بدعت‌گذاران تکفیر و از عضویت کلیسا طرد شوند. بدعت‌گذاران که از حمایت کلیسا محروم شده بودند میبایست به مقامات کشوری، شهرداران و دیگر مسئولان محلی که مسئول مجازات متخلفان بودند تحویل داده میشدند. لوکیوس این دستورات را با یک فتوای پاپی یا فرمان رسمی صادر کرده بود که عنوان آن با این عبارت لاتین آغاز میشد: اد ابولندام، که در آن ریشه واژه انگلیسی ابولش به معنای برانداختن آشکار است. دستورات لوکیوس عموماً در دوره زندگیش به اجرا در نیامد. به هر حال اینوکنتیوس سوم این فرمان را راه آسانی برای برخورد با بدعت‌گذاری روبروش در لانگدوگ یافت. به گفته تاریخ‌دان فرناند هیوارد، کلیسا عقیده داشت که چون سرپرستی مقدس روح آدمیان را بر عهده دارد، نمی‌تواند اجازه دهد که چنین اشتباهات فاحشی مؤمنان را به پلیدی آلوده سازد. به ویژه که ثابت شده بود آن اشتباهات ممکن است نه تنها افراد ساده و بی‌سواد، بلکه حتی افراد بسیار باهوش و تحصیل کرده را به گمراهی بکشاند. اینوکنتیوس که در روم بود، خواستار آن شد که اسقف‌ها پیشرفت کار خود را در از میان برداشتن کاتارها به او اطلاع دهند. این گزارش‌ها نشان می‌داد که کاتارها هم تعدادشان و هم نفوذشان در میان رهبران سیاسی در حال افزایش است. پیر دو کاستلنو، سفیر ویژه پاپ در آلبی، در سال 1208 به قتل رسید که بنابر گزارش بر اثر ضربات وارده از سوی پیروان کونت ریموند تولوزی کشته شده بود. جهاد آلبیگایی. اینوکنتیوس سوم می‌دانست برای نابودی کاتارها مجبور است گام‌های دیگری بردارد. پاپ پس از تکفیر کونت ریموند و اعلام مصادره تمامی دارایی‌های او، خواستار جهاد برای از بین بردن نفوذ کاتارها شد. این اقدام به جهاد آلبیگایی شهرت یافته است که نام خود را از شهر آلبی، پایگاه اصلی کاتارها، گرفته است. پاپ به همه کسانی که در این جنگ صلیبی شرکت کردند وعده بخشش گناهان دنیویشان را در روی زمین داد. اینوکنتیوس همچنین به کسانی که از گناهانی که در این دنیا مرتکب می شدند به راستی توبه می کردند وعده شهریاری در جهان دیگر را می داد. جنگجویان صلیبی از سراسر اروپا در لانگدوک، پایگاه قدرت کاتارها، گرد آمدند. در حالی که انگیزه بسیاری آموزه‌های کاتولیکی بود، دیگرانی نیز بودند که چشم داشت به غنایم جنگ، از جمله اموال کنت تکفیر شده تولوز، آنها را جذب کرده بود. از اموال بدعت‌گذاران حفاظت نمی‌شد و در نتیجه جنگجویان صلیبی سراسر شهر را غارت و ویران کردند. نماینده پاپ در آلبی در ژوئیه 1209 نامه‌ای به اینوکنتیوس نوشت و به شرح ویرانسازی شهر بزیه، یکی دیگر از پایگاه‌های کاتارها که گرفتار جنگ صلیبی شد، پرداخت. حمله آغاز شد. فریاد برخاست: آماده جنگ! آماده جنگ! ظرف 2 یا 3 ساعت افراد ما از خندق و دیوار گذشتند و شهر بزیه را به تصرف درآوردند. هیچ کس از هر مقام و جنس و سنی مورد رحم واقع نشد و حدود 20,000 نفر را از دم تیغ گذراندند و به کشتار وسیعی دست دادند. تمام شهر را غارت کردند و به آتش کشیدند و این آتش خشم و غضب خداوند بود که به چنین طرز شگفت‌آوری شهر را در کام خود فرو برده بود. همین فرستاده بعداً به اینوکنتیوس گزارش داد که در قلعه بروم که یکی از پایگاه‌های کاتارها بود، جنگجویان صلیبی چشم‌های بیش از 100 نفر از مدافعان را درآوردند و بینی آنها را بریدند و برای هر کدام تنها 1 چشم باقی گذاشتند تا باشد که بقیه عمرشان مضحکه دشمنان ما واقع شود. پاپ اینوکنتیوس از کاری که جنگجویان صلیبیش کرده بودند خوشنود بود. او نامه ای حاکی از قدردانی برای سیمون دومونفو، یکی از سرکردگان نظامی عملیات علیه کاتارهای آلبیگایی، نوشت: ستایش و سپاس خداوند را که به دست شما و دیگران خطرناکترین دشمنانش را چنین بیرحمانه و شگفت‌آورانه قل و قمع کرده است. اما با وجود ویرانگری فیزیکی در لانگدوک، سوزاندن شهرها و در هم کوبیدن قلعه‌ها و کشتن هزاران نفر، جهاد آلبیگایی کاتارها را نابود نکرد. این جنگ صلیبی که قرار بود کار خود را در ظرف چند ماه تمام کند، بیش از 20 سال به درازا کشید. کاتارها در میان دهقانان از حمایت بسیار گسترده‌ای برخوردار بودند و بسیاری از آنها توانستند برای مدت‌های طولانی خود را پنهان سازند. دیگر رهبران کاتاریست به ایتالیا و جاهای دیگر گریختند و در آن جاها به پراکنش دیدگاه‌های مذهبی خود ادامه دادند. اسلحه به تنهایی نمی‌توانست عقیده نیرومند را از پای درآورد. آغاز به کار تفتیش عقاید پاپی. هنگامی که جهاد آلبیگایی به درازا کشید، اینوتنتیوس سوم سلاح دیگری را علیه کاتارها به کار گرفت که کمتر محلی و نیرومندتر بود. تفتیش عقاید پاپی دستگاه حقوقی تازه‌ای بود که زیر نظر مستقیم پاپ قرار داشت. او مفتشانی را منصوب کرد که وظیفه داشتند بدعت‌گزاران را بیابند، به جرائمشان رسیدگی و آنها را مجازات کنند. اینان صاحب منصبان مقتدری بودند که به دستگاه پاپی وفاداری کامل داشتند. اکثر این مفتشان راهبان صدفه‌گیری بودند که فقط تجرد و اطاعت اختیار می‌کردند و زندگی خود را صرف خدمت به کلیسا می‌نمودند. این درویشان و صدقه بگیران در همه جا آواره بودند و غذای خود را گدایی می‌کردند. آنها به موعظه و آموزش دیگران می‌پرداختند و اعمال نیکوکارانه انجام می‌دادند. فعالیت‌هایشان نیز زیر نظر صومعه نبود، بلکه پاپ از آنها حمایت می‌کرد و به آنها اختیارات مخصوصی داده بود که نه تنها به موعظه بپردازند، بلکه اعترافات را هم بشنوند و به آمرزش و بخشش گناهان بپردازند. در عوض وفاداری آنها به پاپ کامل بود. راهبان دو فرقه مذهبی، فرانسیسکن‌ها و به ویژه دومینیکن‌ها، در شکل‌گیری دستگاه تفتیش عقاید پاپی نقش بارزی ایفا کردند. فرقه دومینیکن رسماً در سال 1216 تأسیس شد. از آنجا که دومینیکن‌ها طی قرن‌ها با تفتیش عقاید پیوند داشتند، به خاطر این ارتباط ویژه دومینیکن یا سگ شکاری خدا لقب گرفتند. فرقه‌های درویشی در مبارزه با بدعت‌گذاری مشارکت می‌کنند. اینوکنتیوس سوم به درویشان اعتماد زیادی داشت و دومینگو دو گوزمان، کشیش اسپانیایی را که به سن دومینیک مشهور است و در روم به ملاقاتش رفته بود می‌ستود. پاپ بیدرنگ دومینیک را فرستاد تا بکوشد با موعظه و استدلال کاتارها را هدایت کند. فرقه راهبان دومینیکی از میان مردانی شکل گرفت که در جنوب فرانسه با دومینیک تا هنگام مرگش در سال 1221 همکاری کردند. فرانسیس اهل آسیسی نیز مانند دومینیک به روم رفت و اینوکنتیوس سوم مؤسس فرقه فرانسیسکن را وسیله دیگری برای مبارزه با بدعت‌گذاری یافت. فروتنی و پارسایی شدید فرانسیس پاپ را تحت تاثیر قرار داد. پاپ امیدوار بود الگویی را که راهبان او به دست می‌دهند به دور ساختن نفوس از بدعت‌گذاری کمک کند. همانطور که دومینیک و فرقه‌اش در فرانسه و اسپانیا علیه بدعت‌گذاری تلاش می‌کرد، فرانسیس نیز به آسیسی بازگشت و در آنجا بسیاری از کسان از الگوی آوارگی و موعظه‌گری او پیروی کردند و آنطور زندگی کردند که معتقد بودند عیسی زندگی کرده است. در آغاز فرانسیسکن‌ها و دومینیکن‌ها از خواست پاپ اینوکنتیوس پیروی می‌کردند و با فروتنی به جستجوی بدعت‌گذاران می‌پرداختند تا آنها را از لغزش باز دارند. آنها کوشیدند نفوس منحرف شده را تشویق کنند که به راه آموزه‌های کلیسای کاتولیک بازگردند. اما به زودی آشکار شد که تشویق و اقناع به تنهایی باعث نمی شود که کاتارها دیدگاه‌هایشان را تغییر دهند. برای بازگرداندن یک پارچگی دینی در اروپا اقدامات بسیار شدیدتری لازم بود. اینوکنتیوس سوم در سال 1215 بهترین متفکران کلیسا را گرد هم فراخواند تا به چنین رویکردهای تازه‌ای شکل دهد. در یکی از نشست‌های شورای لاتران، بیش از 400 روحانی برجسته، اسقف‌ها، رؤسای صومعه‌ها و دیگران به موضوع بدعت‌گذاری و سرکوب آن پرداختند. در این جلسه توافق شد که تبعید و مصادره اموال مجازات‌های قابل قبولی برای بدعت‌گذارانی است که از بازگشت به آموزه‌های کلیسا خودداری می‌کنند. در چهارمین شورای لاتران همچنین توافق شد که بدعت‌گذاران از کسر مشاغل دولتی منع شوند. افسونبران آنها نمی توانستند عضو شوراهای شهر شوند. حق نداشتند به عنوان شاهد در دادگاه ها حضور یابند. نمی توانستند وصیت کنند و نمی توانستند ارث ببرند. اینکه شورای لاتران می توانست چنین تغییراتی را اعمال کند به وضوح نشان می دهد که در قرن 13 حوزه های عرفی و دینی زندگی تا چه اندازه در هم تنیده شده است. رهبران سیاسی می دانستند که اگر به خواست مفتش محلی عمل نکنند خودشان نیز ممکن است از سوی دادگاه های تفتیش عقاید به زیر سؤال روند. در برخی از کشورها در گذر زمان تمایز بین حوزه اختیارات دولت و کلیسا تقریبا از بین رفت. گسترش اختیارات دستگاه تفتیش عقاید در دوره گرگوریوس نهم، برادرزاده اینوفنتیوس سوم جانشین او شد. پاپ جدید گرگوریوس نهم اختیارات دستگاه تفتیش عقاید پاپی را افزایش داد. در سال 1252 کلیسا رسما این موضع را اختیار کرد که بدعت‌گذارانی را که از ابراز ندامت خودداری می کردند یا پس از مجازات به دیدگاه های بدعت‌گذارانه خیش باز می گشتند برای اعدام از طریق سوزاندن تحویل مقامات دولتی دهند. این سیاست در یک فتوای پاپی رسما اعلام شد. این سند نیز مانند اکثر چنین اسنادی بر اساس چند واژه نخست متن لاتینان معروف شد. در ادکس تریپاندا اینوفنتیوس چهارم که به جای گرگوریوس پاپ شده بود ایده مجازات مرگ را به عنوان مجازاتی برای بدعت‌گذاران غیر نادم به رسمیت شناخت و تصویب کرد. این فتوا با استفاده از شکنجه از سوی ماموران تفتیش عقاید برای کسب اطلاعات از مظنونان به بدعت‌گذاری نیز موافقت می‌کرد. دستگاه تفتیش عقاید که بر اثر بیانیه‌های پاپ تقویت شده بود در اوایل قرن 14 به یک تشکیلات کلیسایی بین‌المللی و بسیار پرقدرت تبدیل شد. اقتدار آن در قلقم بدعت‌گذاری و همینطور سایر جرایم علیه کلیسا در فرانسه، ایتالیا و بخش‌هایی از اسپانیا، همچنین لهستان، آلمان، پرتغال و بوهم پذیرفته شده بود. در برخی نقاط به ماموران تفتیش عقاید با عنوان اعلیحضرت دینی خطاب می‌شد که نشانه آن بود که با آنها با ترسی آمیخته با احترام نگریسته می‌شود. دستگاه تفتیش عقاید پاپی فرمانروایان کشورها را نیز زیر نظر می‌گرفت. با آنها می‌بایست در مسائل عقیدتی به مسئولان محلی این دستگاه پاسخگو باشند. مقامات کشوری به محض درخواست می‌بایست مسئولیت‌های این جهانی تفتیش عقاید عمل می‌کردند. تفتیش عقاید در بیشتر اروپا جزئی از زندگی بود. ما امروزه درباره نحوه عملکرد دستگاه تفتیش عقاید اطلاعات بسیار زیادی داریم. چند عمدتاً به خاطر آن است که ماموران تفتیش عقاید گزارش‌های دقیقی از اقدامات خود ثبت می‌کردند. از این رو در مورد منافع مالی تفتیش عقاید هویت کسانی که زیر بازجویی قرار می‌گرفتند، روش‌های بازجویی، روش‌های کار دادگاه‌ها و جزئیات مجازات‌هایی که طی قرن‌ها تعیین می‌شد اطلاعاتی در دست است. مخزن‌های وسیع این اسناد دقیق در دوره انقلاب فرانسه در جریان ویرانسازی زندان‌های تفتیش عقاید از بین رفت. اما آنچه باقی مانده برای بازسازی تاریخ اقدامات دادگاه‌های تفتیش عقاید و نظام حقوقی پشتیبان این اقدامات کفایت می‌کند.